أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب عرض فرمود لا خمس في ما ملك بالخمس والزكاه والصدقه المندوبه وان زاد على مؤونه السنه. مرحوم آقای شاهرودی در تعلیقه عرضه فرمودند فرض المسئله بناءً على جواز اخذ زائد و الا فلا یتصور الزائد. بنابر این که میتواند فقیر زائد بر مؤونه تنه را بگیرد این مسئله فرض میشود، اما اگر فقیر بیش از مؤونه تنه نتواند بگیرد که موضوع ندارد این بحث. اگر خمس یا زکات زائد بر مؤونه تنه شد، کشف می کند که از اول این فقیر مالک آن نشده. من این مبنا رو توضیح بدم. صاحب عرضه در مسئله دو از اصناف مستحقین زکات میگه که فقیر دفعتن واحده میتونه زکات بگیره ولو برای مازاد بر مؤونه سنه. یک جا 10 میلیون تومان به یک فقیر به عنوان زکات پرداخت بکنن، هیچ مانعی ندارد، چون تا قبل از گرفتن زکات فقیر است، بعد از گرفتن زکات غنی می شود. مهم نیست، دیگر زکات نمی خواهد بگیرد، فعلا غنی بشه. در مسئله بله در مسئله شش از قسمت الخمس میگه بنابر احتیاط واجب نمیشود به سید فقیر بیش از مؤونه تنه سهم سادات داد ولو دفعتا واحده. البته روشن است که به دفعات اگر باشد جائز نیست، چون شما همین که مخارج یک ساله فقیر را به او دادید و او غنی شد، برای دفعه ثانیه بخواهید زکات یا سهم سادات بیشتری به او بدهید، خب او غنی شده است، واجد مؤونه سنه شده است، به او دیگر نمی شود زکات و یا سهم سادات داد. فرض اینه که در جایی محل بحث است که یک جا زکات یا سهم سادات بدیم. فرض بفرمایید یک بسته اسکناس هرچه که مجموعاً 10 میلیون تومان است میگذاریم نزد فقیر و فقیر آن را قبض میکند. اینجاست که صاحب عرضه بین زکات و خمس فرق گذاشته، در زکات قائل به جواز شده، در خمس احتیاط واجب کرده. البته حق در مسئله اینه که نمی شود چه زکات چه سهم سادات مازاد بر مؤونه سنه به فقیر پرداخت کرد. حالا عرض بکنم چرا؟ برای این که موضوع زکات یا سهم سادات فقیر است و باید این موضوع در زمان اداء زکات به نحو وجود لولایی موجود باشه. توضیح ذلك، اگر همزمان شخصی که فقیر است پدرش بمیرد و همزمان در دقیقه عرض شود که فرض کنید 90 هم پدرش مرد، میلیون ها تومان به او به ارث رسید و همزمان زکات یا سهم سادات گرفت، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه در لولا اخذ زکات یا سهم سادات این فقیر نیست. در زمان اخذ زکات و سهم سادات لولا اخذ زکات و سهم سادات که این فقیر نیست. چرا؟ برای اینکه فرض شد همزمان ارث به او رسید. ظاهر موضوع و حکم میده اگر میگن لا تحل صدقه و لغنیه، ظاهرش یعنی غنیه در هنگام اخذ صدقه، منتها با قطع نظر از این صدقه. خب این 10 میلیون زکاتی که به این فقیر میدهیم، 1 میلیونش معونه سنه، اون 9 میلیون زائد نشانش میشه نشان زکات گرفتن همون کسی که پدرش همزمان مرد و به او ارث رسید. با قطع نظر از این 9 میلیون این فقیر این شخص با قطع نظر از اون 9 میلیون دیگر فقیر نیست، چون فرض کردیم 1 میلیون اول را در این آن میگیرد. در همین آن 1 میلیون را میگیرد و همزمان 9 میلیون دیگر را هم میگیرد. اون 9 میلیون دیگر به کسی میرسد که با قطع نظر از اون 9 میلیون غنی است و ظاهر دلیلی دیدی که باید در آنی که زکات میدهیم به شخص در اون آن غنی نباشد. لا تحل الصدقه لغنی، یعنی غنی در آن اخذ صدقه، البته با قطع نظر از این صدقه، و الا در طول این صدقه ممکن است غنی بشود او محل بحث نیست. از اینه که 10 میلیون در واقع میشه 10 صدقه، میلیون اول 1 صدقه، 9 میلیون دیگر هم 9 صدقه. این انحلال داره دیگه، بالاخره اینها 10 میلیون، بالاخره به تعداد این اسکلات ها ما صدقه داریم. اون 9 میلیون زائد را داره این شخص تمل میخواد عقد کنه، و حال این که او با قطع نظر از اون 9 میلیون به خاطر اینکه 1 میلیون اول را میگیرد غنی، شبیه اون میمونه که همزمان یک فقیری 5 میلیون هدیه قبول کنه، 5 میلیون زکات همزمان. یا آقای میگه که من چون از تو خوشم میاد 10 میلیون دارم، 5 میلیونش هدیه به شما، 5 میلیونش زکات، یک جا تحویل میده. و این یک جا که تحویل میده این فایده ای نداره. حق این بود که اول 5 میلیون زکات رو بده، بگذاره یک آنی بگذاره و بعدن بگه خب البته 5 میلیون زکات به شرط اینکه مازاد بر معونه سند نباشه، فقیر پرخرجیه، هست خیلی در سال 5 میلیون خرجه، 5 میلیون زکات خرج یک سالش رو به اون میده، بعدن میگه خب بیا این 5 میلیون دیگه هم هدیه به تو بدم.
تو
اصلا تابع ظاهر اینجور میگیم، اصلا تابع ظاهر این میگیم، اما اگر یک جا بخواد این 10 میلیون را یعنی اگر لا لا تحل صدقه لغنیین، ظاهرش اینه که وقتی صدقه میدی باید طرف غنی نباشد، همون آنی که به اون صدقه میدیم 10 میلیون ارث گمانه کنیم.
نه حالا همینه که در قدر واحده 10 میلیون بهش میدیم اینجا
باز بخواید یه مثالی بزنیم از باب طهارت و نجاست. اگر یک آب کری همزمان هم ملاقات شد با نجس و هم قلیل شد، همزمان حکم چیه؟ یعنی همزمان یک کسی از این طرف از جواب خدمتتون که از یک طرف این آب را نجس کرد، یک کسی دیگر هم از این طرف همزمان از این آب خورد، از طرف همزمان اون نجس میشه دیگه، چون در آن ملاقات نجس این آب خور نیست، در آن ملاقات نجس این آب خور. حالا اگر برعکس یک آبی همزمان از یک طرف بول فرض کنید روی این آب ریخته شد، از طرف دیگر شیر آب رو باز کردیم روی آن همزمان، دقیق مثل کامپیوتر شیر آب رو باز کردیم، از این طرف هم یک بنده خدایی از دوست که بول کرد در این آب، همزمان کر شد، در آن سابق کر نبود، همزمان کافیه دیگه، در حکم موضوع تقدم موضوع بر حکم تقدم رتبی است و نه زمانی، زمان موضوع سابقه بر زمان حکم لازم نیست باشد، موضوع مقارن است با حکم، بله تقدم موضوع برای تقدم رتبی است، در همون آنی که این آب پر شد لاغل نجس کافیه، و اگر در همون آنی که این آب لاغل نجس فرض می کردیم این آب قلیل شد حکم می کنیم به نجاست این آب، ما تابع تقارن زمان موضوع و حکم هستیم. در اینجا هم میگه لا تحل صدقه لغنی، همزمان اگر فرد غنی باشد همزمان با اخذ صدقه نمیتواند اخذ صدقه بکند، همون آنی که به این آقا زکات میدیم ارث پدری به او برسه، یا مثالی که زدیم 10 میلیون تومان 5 میلیونش هدیه 5 میلیونش زکات، آقا بفرمایید اونم ساعت پر از 10 میلیون پول را برداشت، بهش میگن آقا بی زحمت این 5 میلیون زکات رو بذارم، پس چه کار بکنم؟ راه حلش این بود که یک دقیقه قبل 5 میلیون زکات رو بگیری در جایی که معونه سند همین 5 میلیون هست و نه کمتر، بعد از یک دقیقه میگه آقا نمیشه اون 5 میلیون هدیه رو هم به با هدیه کنید، بالاخره دل ما رو نشکنید، باش اونا هدیه اشکال نداره، چرا؟ من که در آنی که زکات گرفت این آقا در اون آن فقیر، یک آن بعد غنی میشه، خوبش مهمی. خب این است. حالا پس صاحب عروه که در مسئله دوی مستحقین زکات فرموده است که دفعتا واحده میشه زکات مازاد بر معونه سنه را به فقیر داد ولی تدریجا نمیشود، این درست نیست. و اگر درست بود چرا در باب خمس احتیاط واجب میخوند که به سید فقیر دفعتا واحده مازاد بر معونه سنه سهم صادات ندهیم؟ من فرق بین هما مرحوم آقای شاهرودی در تعلیقه عروه فرموده است که اگر ما قائل شدیم لا یجوز و اعطاء الزکات و سهم الساده لعزید من معونت سنه، مثلا این موضوع فرض نمیشه که کسی بگوید سید فقیر خمس گرفت زائد بر معونه سنه شد چه بکنن؟ مثلا زائد بر معونه سنه اگر شد مالک نشده. این فرمایش ایشون انصافا ناتمامه، برای این که اولا بنابر نظر مشهور که در خمس سنه جعلیه قائلن، یعنی میگن شما امسال اول مهر، سال گذشته اول مهر سال خمسیتون بود، امسال که اول مهر می شود هر چه دارایی دارید باید تخمیز کنید، ولو دارایی که روز 29 شهریور به دست شما رسیده و یک روز بیشتر بر آن نگذشته. مشهور اینجور میگن دیگه، در مقابل آنکویی که میگه لکل ربهن سنتو. بنابر نظر مشهور روز 29 شهریور این فقیر چقدر میتونه زکات بگیره؟ زکات یک سال آینده که میتونه بگیره دیگه. ولیکن روز اول مه بحث میشه که سال خمسیش رسید با این زکات که مانده از چه بکنن؟ از طبق نظر مشهور این مسئله فرض. ثانیا طبق نظر حتی مرحوم آنخویی که لکل ربهن سنه، خب این زکاتی که روز 29 شهریور میگیرد سال خمسیش روز 29 شهریور سال آینده و تا اون وقت مهلت دارد. ولیکن مگه نمیتونه فقیر تقتیر علی نفسه بکنه؟ مگر نمیتواند این فقیر بگوید من معونه یک سالم را میگیرم ولیکن شب گرست نمیخوابم تا خرج ازدواج دخترم را تهیه کنم؟ نمیشه. حتما باید خرج یک سال رو که گرفت بخوره، نمیتونه پس انداز کنه. معونه سنه که انسان را از فقر بیرون میآورد معونه شعنیه، نه معونه فعلیه. یعنی این آقا شعنش این است که در سال 5 میلیون داشته باشد، اما برخلاف شعنش تقصیر علی نفسه می کند یا میگه من حوصله تقصیر ندارم، یک روز میره خونه پدر خودش، یک روز دیگه میره خونه پدر زنه، اینجوری پس انداز می کنه، این که اشکالی نداره. و یا اون مثالی که زدیم که روز بعد از اخذ زکات پدرش فوت کرد، رفیقش به او هدیه داد، اینم گفت خب این هدیه رو مصرف میکنی، اون زکات رو پسنداز میکنی، برکتش بیشتره، خمسم که بهش تعلق نمیگیره، حالا پتنداز کرده بهش گفتن که آقای خویی قائل است یا برخی از آقای قائلن که باید خمس این رو بدید. پس فرض میشه این. خب این از این کلام در این بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود خمس ملک فقیره، زکات ملک فقیره. خمس ملک سید فقیر، زکات ملک فقیر. و ملک فرد را به او بدهن که فائده نیست، از خمس ندارد. مرحوم آقای خویی چند اشکال کرده، گفته اولا این کلام شما در صدقه مندوبه نمیاد. خب این اشکال وارد. ثانیا در زکات ما معتقدیم که سید مصرف است. ببخشید، در زکات معتقدیم که فقیر مصرف است و نه مالک، مصرف است. بعد وقتی به فقیر زکات میدهیم ملک او را به او نمیدهیم. فقط در سهم سادات ما معتقدیم که سهم سادات ملک سادات هست، که البته این را هم همه قبول ندارند. مثل حضرت امام میگویند خمس تک حقی است، همش حق امام است، و سادات مصرف هست برای خمس. خب اگر اونم بگیم که دیگه سهم سادات هم میشه مثل زکات. این هم اشکال دوم که پس خصوص زکات آل خویی فرموده، سهم ساداتش رو هم که امام فرموده، سهم امامش رو هم که همه میگن، که ملک نیست، ملک ملک کسی نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، مرحوم آل خویی فرموده بر فرض ملک باشه. آخرش اینه دیگه، که آخرش اینه که زکات ملک فقیر است، سهم سادات ملک سید فقیر است. مگر اداء ملک یک شخصی به او مانع از صدق فائده است؟ شما فرشی را که صد هزار تومان می ارزید و خمس اون را هم داده بودید، اگر فروختید 150,000 تومان، مالک 150,000 تومان هستید یا نیستید؟ مالکید دیگه. اما چون مالکی ملک شما را مشتری به شما بدهد، صرف نمی کنه اون 50,000 تومانش فایده؟ یا اجیر به مجرد اجاره مالک اجرت میشه، اجرت را که میگیرد سر نمی کنه فائده بر اجرت؟ اینم اشکال سوم. اشکال چهارم ایشان این است که اصلا کسانی که میگویند زکات ملک فقیر است، ملک عنوان فقیر است، و ما بحثمون در عنوان فقیر نیست. شخص این فقیر که مالک زکات نیست، مگر با قبل. پس اونی که شرعاً مالک است عنوان فقیره، اونی که با قبل مالک میشه شخص اون فقیره. خب این شخص این فقیر سود کرد، ولی که اگر قبل نمی کرد که مالک نمی شد. یا اون سید فقیر سهم سادات ملک عنوان سید فقیره، نه ملک این سید بزرگوار. این سید بزرگوار با قبل مالک می شود چیزی را که قبلا مالک نبوده. این اشکال اخیر که اشکال چهارم ایشان است، به نظر ما قابل قبوله، اما بقیه اشکالات ایشان وارد نیست. اما این اشکال ایشان که فرمود زکات ملک فقرا نیست بلکه فقرا مصرف هست. جناب آقای خویی اصلا بالاتر به شما بگویم، نه ملک لازم است نه مصرف لازم است، همین استحقاق کافی است. پدر مستحق نفقه است، پدر فقیر مستحق نفقه است، از فرزندش باید، اگر پدر فقیر بود فرزندش باید به او نفقه بدهد. مرحوم شیخ ممکنه همینجا هم ادعا کنه که اور این نفقه واجبه را که پدر میگیرد، نمیگن پدر جان تو سود کردی، بابا حقم رو گرفتم، کجا سود کردم؟ زوجه نفقه واجبش رو البته مالکه، اونجا قبول داریم، وقتی میگیره نفقه واجبه رو از شوهر بگن باریکلا عجب سودی کردی، میگه بابا حقمو دارم میگیرم از شوهر، چه سودی کردم؟ پس صرف استحقاق کافی است که عرف نگه سود کردی. چرا؟ برای اینکه حقش رو گره. آها حالا حالا پس اگر ولذا بعید نیست ما ملتزم بشیم این زوجه که نفقه واجب اش را از شوهر میگیرد ولیکن پسنداز می کند و تقدیر می کند علی نفسها، آخر سال لازم نیست خمس بده. چرا؟ ولی اینکه میگه من فائده، من چه سودی کردم؟ سود اینه که آدم یه چیزی مجاناً گیرش بیاد، خب این حق من بود، مال خودم بود، حاضری بضاعت و ناردت الینا، چه سودی کردم؟ حالا اجازه بدید اینو میرسید. اما اینی که ایشان فرمود که اجیر بایه اینها مالک ثمنند مالک اجرتند، این عجیب از ایشان. شخصی که می آید فرش 100,000 تومانی را به 150,000 تومان می فروشد، به مجرد بیع و شراء رفت می کند، نه هنگام گرفتن ثمن. موقعی که گفت به تو هازد فرش به 150 تومانن، مشتری هم گفت قبل تو، به مجرد تمامیت بیع و شراء این بایه سود کرد. 50,000 تومان مازاد بر قیمت این فرش رو مالک شد در ذمه مشتری. ولذا اگر از مشتری نگیرد هم باید آخر سال خمس بده. البته خود آرخویی میگه که اگر مشتری فعلا امکانش نیست که این 50,000 تومان رو ازش بگیریم، حالا یا به خاطر اینکه عجل ثمن فرا نرسیده یا به خاطر اینکه بدقولی میکنه و نمیده، مخیریم یا این 50,000 تومان را به قیمت روز، که طبیعی است که قیمت روزش رو یک مقدار ارزانتر حساب میکنن، چون 50,000 تومانی است که فعلا بدهکار پرداخت نمیکند، شبیه چک مدتدار میشه که ارزانتره، یا به قیمت فعلی این 50,000 تومان را تخمیز کنیم که قیمت فعلی این 50,000 تومان ممکنه 40,000 تومان باشه و 8,000 تومان خمس میشه، اون 10,000 تومان اضافی میشه ربح سنه استلام ثمن و میتونیم صبر کنیم کل 50,000 تومان رو هنگام استلام ثمن فوراً فوراً تخمیز کنیم. چرا؟ برای اینکه زمان حصول فائده زمانی است که فروختیم این فرش را به 150,000 تومان، نه زمانی که 150,000 تومان را مشتری میگیریم. و هنگامی که این 150,000 تومان را میفروشیم، خب اون وقت مالک نیستیم. اون وقتی که این فرش را میفروشیم به 150,000 تومان، ما مالک فرش 100,000 تومانی هستیم. وقتی میفروشیم 150,000 تومان، مالک شدیم 50,000 تومان را که ملک ما نبود. فائده بودنش به این خاطره. یا اون اجیر فائده بودن اجرتش به خاطر اینه که مالک اجرت میشه به مجرد عقد اجاره. منتها چون بدهکار به عمل، میگیم فعلا صدق فائده نمی کنه. همین که عمل رو انجام داد ولی اجرت رو تحویل نگرفته، اصلا گفتن این اجرت تو رو یک سال دیگه میدیم ولی الان باید عمل رو انجام بدی. تا عمل رو انجام داد به اجرت میشه فائده، ولی هنوز تحویل نگرفته. فائده شدن اجرت به این است که اجیر مالک اجرت بشود و بدهکاریش به عمل تمام بشه. فائده بودنش اون وقته، نه زمان استلام اجرت. تا خویی بفرماید که خب میبینید این اجرت را مالک بود و از مستأجر گرفت و فائده هم صدق میکند. و این شئت قول فائده اون اجرتی است که ذمه اجیر به آن مشغول است، ذمه مستأجر به آن مشغول است. او ذمه مستأجر به من اجیر مشغوله به 100,000 تومان. من که مالک ذمه او شدم سود کردم، اما اون 100,000 تومانی را که تحویل میگیرم، او به عنوان تحویل 100,000 تومان نقشی در صدق فائده نداره. صدق فائده به لحاظ اون طلبی که من اجیر از در ذمه مستأجر پیدا میکنم، من بانی در ذمه مشتری پیدا میکنم. پس اون مثالی هم که ایشون زدن در مهر، که ما گفتیم مهر فائده مهری که زائد بر مقدار متعارف باشد، مهری که زائد بر مقدار متعارف باشد او عرفاً فائده است، به مجرد عقد ازدواج میشه فائده. یعنی با مالک شدن این زن مهر را سر میکنه که این زن فائده برد، البته به شرط که مازاد بر مهر متعارف باشه، نه مقدار مهر متعارف. اون مقدار مهر متعارف فائده نیست، چون در مقابلش زن تسلیم برد کرد. اما زائد بر مهر متعارف صدق فائده میکنه به مجرد تملک مهر. تملک هذه المرأه مالم تکن تملک، اینه نکته فائده. نه اینکه بعد از اینکه مالک مرد شد موقع تحویل گرفتن مرد صدق فائده میکنه. اگه اینجوری بود باید بعد از تحویل گرفتن این مرد یک سال مهلت داشته باشه، در حالی که اینجور نیست. و همینطور اون اجیر اگه بنا بود هنگام تسلم اجرت فائده صدق کنه، باید یک سال مهلت داشته باشه، در حالی که خود آقای خویی فرمود که اگر سال گذشت و بعدن اجرت را اجیر تحویل گرفت، باید فوراً خمس بده، چون رکن سنه تسلم و اجرت نیست، ربح ثانیه تملک و اجرتی که یک سال قبل بود. پس عمده اشکال در کلام مرحوم شیخ انصاری همینه که آقا صدقه مندوبه که نه استحقاق دارد فقیر نسبت به آن نه مالک آن است، اما زکات و سهم صادات اینها ولو فقیر مستحق آن هست، اما و فقیر مالک آن هست، اونی که مالک هست عنوان فقیره نه شخص این فقیره در خارج. این عنوان عنوان سادات فقیر مالکن به لحاظ شخص این فقیر صدق فائده میکنه. مثل این نمونه، یک باقی را وقت کردن میوه هایش را برای طلاب، وقت عنوان طلابه. حالا اگر میوه های باغ رو بدن به یک طلبه مال، به مجرد این که به او دادن مالک میشه، اگر سال برش گذشت باید خمسش رو بده. این آقا سود کرد، این آقا که مالک میوه های این باغ نبود، عنوان طلبه مالک بود، نه این آقا. خب یک اشکال دیگری شده راجع به خمس در ما ملک بالخمس، که البته این اشکال مختص به همین ما ملک بالخمسه، در ما ملک بالزکات نمیاد این اشکال، و اون اینه که گفتن هیچ وقت حکم نمیتونه موضوع ساز خودش باشه، نمیتونه اکرم وجوب اکرام عادل بیاد شامل زید بشه تا او عادل بشود. اول باید زید عادل بشه تا بعد وجوب اکرام شاملش بشه. هیچگاه حکم موضوع ساز برای خودش نمیتونه باشه. شبیه همون اشکالی که در اخبار مع الواسطه کردن، گفتن شیخ کلینی که به ما میگه اخبرن صفار قال الامام علیه السلام صدق العادل، اول باید بیاد خبر کلینی را بگیرد تا خبر صفار بشه خبر العادل، و خبر صفار بشه مشمول صدق العادل. صدق العادل تا خبر کلینی را نگیرد، اصلا ما چیزی به نام خبر صفار برامون اثبات نشده. صدق العادل در مورد او موضوعش اثبات نشده، پس صدق العادل باید بیاد تا موضوع خودش را اثبات کند و این معقول نیست. خب همون جوابی که اونجا دادن اینجا هم داده میشه. چطور؟ حالا اول اشکال رو تقریب کنم بعد جوابش رو عرض کنم. اشکال اینه که گفته میشه که دلیل خمس فائده نمیتونه خود خم بیاد موضوع در خودش درست کنه. این که سید فقیر مالک خمس میشه به برکت دلیل و علمو انما غنمتم فان لله خمسه هست. خب این دلیل خمس بیاد موضوع برا خودش درست کنه، این نمیشه، چون اول باید موضوع بیاد بعد حکم بیاد، حکم بیاد موضوع رو بخواد درست کنه، این محال و دوری. خب این اشکال جوابش اینه که این احکام انحلالیه هستن، یعنی ما دلیلی که میگه الخمس و فی ما افاد الناس یک خطاب انحلالیه، ما یک حکم خمس نداریم. اگر هزار فائده در عالم باشد هزار حکم خمس داریم. من ربح مقاصد داشتم. دلیل الخمس و فلفائده گفت خمس بده، خمس را دادم به یک سید فقیر. یک حکم دیگری می آید در رابطه با اون چیزی که فقیر مالک شد، سید فقیر مالک شد، چون هم میشه فائده دیگر، اشکال نداره، این محذوری نداره. و ما نحن فی مسئلش اوضحه از جاهای دیگر. چرا؟ برای که ما نحن فی اصلا موضوع خمسی که به سید فقیر تعلق میگیرد خمس نیست، فائده است. نگفتن الخمس و فلخمس، گفتن الخمس و فلفائده. منتها اول باید دلیل خمس فائده من مکلف را شامل بشود تا من خمس را به این سید فقیر بدهم تا او هم موضوع بشه برای عنوان فائده. و الا این سید فقیر خمسی که در حقش ثابته به عنوان الخمس و فلخمس نیست. ولذا ما نحن فی اشکالش از حل و اوضح و اندفاعا هست، ولذا این اشکال وارد نیست. سلام واقع میشه در بقیه مسئله انشاءالله روز انشاءالله. ساعت رو هم انشاءالله 1:45 تا 6:30